بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در باب اطعمه و اشربه رسیدیم به تقریباً آیان مباحثی که در حیوانات هست. اونجا اگه برق نیست این طرف شاید برق باشه، این پیرسه اینجا. بسیار. مرحوم امام قدس الله نفسه الزکیه در تحریر الوسیله یکی از مباحثی که در پایان بحث حیوانات بیان کردند، مسئله سی و یک هست، جلد دوم تحریر الوسیله، مسئله سی و یک. فرمودن یجوزو اکل و لحم ما حل اکلو نیان و مطبوخن بل و محروقن اذا لم یکن مضرا. نعم یکره اکله غریرن ای کونه تریا لم یتغیر به شمس ولن نار ولا بذر الملح علیه و تجفیفه فی الظل و جعله قدیدا. در بعضی از مسائل قبلی که ما با استناد به لغت جملات امام رو معنا می کردیم، حدیث این مسئله 33 از امام، مسئله 33 رو ببینید، داشتند یحرم و رجیع و کل حیوانه که ما رجیع رو بر اساس معنایی که مجمع البحرین کرده بود پذیرفتیم، گفتیم معانی دیگر هم کردن، ولی معنای مجمع البحرین برای رجیع همون فرس است، همون راوس است، همون فضله است، ایناست. خب اینها استدلال ما بود. تو بحث اطعمه و اشربه هم من کمتر دیدم که شرحی بر تحریر الوسیله نوشته باشن، همینجور مترصد بودم که یک شرحی یا ترجمه ای که مورد تأیید تشکیلات منتسبه به خود حضرت امام باشد پیدا کنم. در این مرکز نشر آثار امام خمینی پیدا کردم این ترجمه جلد دوم تحریر الوسیله رو و دیدم که اونجام این مسئله 33 که ما معنا کردیم رجی را به فرس و روس و فضله، دیدم اونجا هم ترجمه همینطوره. حالا از این مسئله تحریر خارج شدیم، این عبارت و ترجمه‌ای که مرکز آثار و نشر آثار امام خمینی قدس سر رو آورده اونم براتون عرض میکنم، چون بعضی از دوستان خارج از کلاس درس و فرمودن خب شما لغت رو معنا کردی، ولی از کجا میگه امام منظورش این باشه؟ چون یمکن ان یکون رجی به نظر امام اون چیزایی که نشخوار داره میکنه این گوسفند. اگر منظور امام از رجی روس و فرس و فضله بود، خب صاف میگفت روس. تو روایات هم داریم فرس، روس، فضله، اینا تو روایات هست. خب چرا امام میگه رجی؟ معلوم میشه که رجی که امام میگه یه چیز دیگه است، و این همون چیزاییه که از معده‌اش گوسفند میاره تو دهنش آ میجوه. اینا منظوره که ما عرض کردیم این اون رو نمیشه اینجور به این محکمه بگی که تحرمو یا یحرمو. این به نظر حرف مجمع البحرین حرف درستی. حالا در ترجمه هم که در مرکز نشر آثار امام خمینی شده، این رجی رو همین معنایی که ما کردیم و حالا بعد میخونم اینش. خب حالا مسئله 31 چیه؟ یجوز و اکل و لحم ما حل اکلهو نیان و مطبوخن بل و محروغن اذا لم یکن مضر را. اینا خب خیلی بحث داره، خیلی حرف داره، باید حرفاشو بزنیم. امام می فرمان جایز است خوردن گوشت حیوان حلال، گوشت، گوشتی که حل اکلو یعنی ذبح هم شده، جایز است خوردن گوشتی را که حلال است بخورید، جایز بخورید این نین و مطبوخن. این رفع ابهام میکنه از این لحم، چه لحمی رو میشه بخوری؟ نین یعنی نپخته، یعنی خام. گوشت از قصاب آدم میگیره همجور بخوره، ایشون میفرمون جایز. نین یعنی نپخته و مطبوخم، نه بریزی تو قابلمه و تو زودپز بپزی یا بخوری. بل و محروقن، اصلا این گوشت رو تو آتش بندازی. حالا محروقن هم در اون ترجمه‌ای که کرده مرکز آثار هم بعضی گفتن محروقن یعنی سوختش، بله، ولی واقعا این درست نیست. بله این معنا نداره که محروقن، این معنا نداره، یعنی بریونش بکنی رو آتش، یعنی مثل همین کاری که میکنن دیگه، دیدید که گوشت و بهش میگن کباب ترکی دیگه، کباب ترکی و دکون کبابیه تو سیخ میکنه میگیره رو آتش. بله چه کباب ترکیش بکنی، چه دکون کبابیه این رو چرخش بکنه بگیره رو آتیش، چه کوبیده باشه، چه برگ باشه، چه تو دیگ با آب بپزی، چه نیان. نیان یعنی گوشت تازه، یعنی گوشتی رو که میخری، اینا جایز از خوردنش، اما به شرط این که مضر نباشه. خیلی این قید امام قید بسیار هوشمندانه ای است که امام زده. اذا لم یکن این لحم، چه نیش، چه کبابش، چه بریونش، اذا لم یکن مضر را، مگر ممکنه مضر باشه؟ بله. شما الان گوشت رون گاو، گوشت رون گاو رو میگن یک کرمی درش هست در رون گاو، که فقط با آب بپزی این کرمه میمیره و این گوشت اگر دارای تخمک های این کرم باشه آسیبی به شما نمیرسونه، فقط با پختش. اما اگه کباب کردید، چون کباب دیدید که کباب ظاهرش پخته میشه، چه بسا وسطش چون آتش بهش نمیرسه این کرمه از بین نمیره، تخمکاش از بین نمیره. الان گوشت گاو رو میگن کباب نکنید، این کبابی ها که برمیدارن گوشت گاو رو، دروغ هم میگن بعضیشون، میگن با گوشت گوساله، با گوشت گاو گوشت گوسفند رو قاطی میکنن با پیاز و نخشته و اینا، بعضی ها میزنن بهش، وقت میشه کباب دیدن دست شما. بله بله، بله گوساله رو که نمی کشن. بله گوساله مریض باشه می کشنش، من کسی عقلشو داده اجاره که گوساله رو بکشه. حالا به هر صورت اون وقت در گوسالهش میگن این نیست. حالا اینی که پزشکا میگن، میگن وقتی رشد میکنه این گوساله بزرگ میشه، اطلاق گاو بهش میشه، اون موقع تو رونش این مشکل داره. امام میفرماد اذا لم یکن مضرا، خیلی هوشمندانه از این حرف. خب این اذا لم یکن مضرا که فقط مال محروقا نیست، ممکنه به همه اینا بخوره. اگر این گوشت را نین خواستی بخوری و غیر نین حتی محروقا اذا لم یکن مضرا. خب حالا شما این رو رو آتش گرفتی، اونها که میگن که رو آتش یعنی سوخ، یعنی گوشت سوخته، این خوش سلیقه نیستن، باید بگن این گوشت سوخاری شد مثلا، نه سوخته شد. خب اگر این در حدی رو آتش گرفتی که سوخته شد، اون وقت امروزه اطبا میگن این کربن خالی میشه و مضر خوردنش نون. لذا سوخت نون رو اگر واقعا نون یه قسمتش کامل سوخته زغالی شده، اطبا میگن این کربن خالیه، این مضر، نباید بخوری. لحم هم همینطور. بعد امام میفرمان نعم یک رهو اکلهو غریزن، میگن خوردن این لحم غریزن کراهت داره. بعد غریز رو معنا میکنه خود امام، میفرماد ای کونهو تریا، یعنی تر و تازه است این گوشت. حالا در مقابلش مگه میشه گوشت تر و تازم نباشه؟ بله خودش میگه تریا تا کجا کراهت هست؟ لم یتغیر به شمس. خدا قسمتتون بکنه مکه برای حج برید، اون وقت بعد از روز قربانی وقتی میایید اطراف مکه رو نگاه میکنید، میبینید این چادر نشین ها، این کوه نشین ها، این بدبخت ها اومدن گوشتای قربانی رو آوردن شقه شقه و تو آفتاب دارن میخشکونن. حتی اونهاشون که بادیه نشین و اینها، میبینید رو سنگ های کوه چون خیلی داغ میشه اونجا، اصلا رو سنگ ها دست نمیشه بگذاری، این گوشت لاشه های گوشت رو رو سنگ ها میندازن، از اون طرف سنگه اینه میخوش کنه، از اون طرف نور خورشید بهش میتابه. میگه لم یتغیر به شمس، اگر این گوشت به وسیله تابش خورشید تغییر شکل داد، جمع میشه گوشته، جمع میشه، به قول قبیا مچاله میشه. ولن نار، بعضی هاشون گوشت رو رو آتش خیلی ملایم یه کاری میکنن میخشکه، یعنی از اون تراوت و تازگی در میان. ولذا اینا که تو طب قدیم واردن میگن گوشت کبابی رو، یعنی کباب برگ رو زیاد نپزید، اگه زیاد خشکش بکنید خاصیتش از دست میره. یه مقدار که رو آتش خودش رو جمع کرد و دیگه خونابه و اینا نداره، اون موقع بخورید. برای تقویت معده همین موقعش خوبه، یعنی موقعی که این کباب آبکی باشه. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. وصف العشه نصف العشه دیگه. یک کسی یه جلسه مشابه همین بود یه سالی گفت حاجا جوری میگوی که انگار کبابات جلوم نمیخواییم بخوری. بلدی همین یکیش مونده. ولا بذر الملح علی. بعضی همون باده نشین ها نه تو فضای باز و تابش خورشید نمیگذارن، این گوشت رو برمیدارن، نمک میپاشن روش و تجفیفهی فزل، یک جایی که هوا آلوده نیست و سایم هست این گوشت رو آویزون میکنن. این ماهی دودی ها را دیدید شما؟ نمیدونم، ما اصفهانی هم میگیم ماهی دودی، شما نمیدونم چی میگید. تو شمال ها، شما شمالی هستی؟ بگو چطوری درست میکنن ماهی دودی رو. دودی ها را خب درست درست نه، این بعد از اون که دود بهش دادن و چیز کردن ایشون داره میگه، این قبلش داره میگه، میگه اینجوری دودی میشه. حالا این روش، این روش، این روش که اینجا اومده اینه که بذر الملح علیه و تجفیفهی فی الظل، یعنی نمک رو میرزن روش و بعد در یه جای سایه که آلوده نیست، مگس و این چیزها مثلا حیوانات هم عبوری ندارن، این رو آویزونش میکنن، این همینجور میخشکه. میفرماد که این که میگیم کراهت داره گوشت ترا تازه، یعنی گوشتی که لم یتغیر به شمس و لم یتغیر به نار و لم یتغیر به بذر الملح علیه و تجفیفهی فی الظل و جعلهی قدیدا. قدید به معنای خشکیده است. شما پوست گوسفند رو یه وقت میدید دباغا، دباغیش میکنن، پوست رو کاری میکنن که این دیگه نمیگنده، خیلی تر تمیز و خوب، هم به عنوان فرش زیر پا استفاده میکنی، هم میتونی باش لباس بدوزی، خیلی تر تمیز و خوشگل و خوب. ولی یه دم سنتی پوست گوسفندی که قربون میکردن پوستش خودشون میخشکوندن. نمیدونم شما دیدید یا نه، من دیدم پوست رو از روی پشمش رو زمین پهن میکنن و این طرفش که تره و به بدن گوسفند بوده اونقدر نمک میرزن روش تا این به مرور با تابش خورشید این خشک بشه. فقط فرق دباغی با این روش اینه که دباغی کاری میکنه که این پوست نرمه، این پارچه است، پوسته ها این پارچه میمونه، فقط پشم بشه. ولی این روشی که میخشکونن سنتی خشک میشه. البته همین هم که خشک میشه به مرور زمان ممکنه منعطف بشه، ولی غالبا خشکه، یعنی دیگه به درد لباس نمیخوره. فقط برای این هست که شماها بگذارید زیر پادون زمستون که پادون سرد نشه، بتونید مطالعه کنید بدون بخاری، چون بخاری خوابتون میگیره دیگه. ما قدیما تو این فیضیه و مدرسه آقا نجفی خیابون ارم که بودیم جرأت نمی کردیم که بخاری، از این بخاری های فتیله‌ای داشتیم، زمستون ها جرأت نمی کردیم موقع مطالعه، موقع مطالعه چراغ بی چراغ خاموش می کردیم، یعنی چراغ گرم کننده ها. اما بدنمون رو با عبا و پتو و اینا گرم کردیم، نوک صورتمون بیرون بود برای اینکه فقط مطالعه کنیم، بقیه جا گرم برای اینکه خوابمون نگیره. حالا طرف میخواد بره پلو بخاری بشینه، بچه‌ش هم از اون طرف و خانم هم از اون طرف و هوا هم بیرون سرد، و حالا که زمستون امسال ندارید البته. به هر صورت امام میفرماد که شما چه نیان استفاده بکنید و چه مطبوخن و چه محروقن، اینها مشکل نداره. حالا مطلب اصلی امام که میفرماد یجوز و اکل و لحم ما حل اکله نیان و مطبوخن، این به مقتضای اطلاق ادله است، یعنی دلیل نمیخوادیم، اطلاق ادله‌ای که میگه لحم معکول اللحم بعد از ذبح حلاله، این به اقتضای این. اما این که بعد میفرماد نعم یکره، مکروه اگر تریان مصرف بکنی، ما در پایان کتاب اطعمه و اشربه یک سری مکروهات و یک سری مستحبات رو در باب اطعمه و اشربه داریم، انشاءالله اونجا کامل باید، چون شما این نیان شامل سمک هم میشه دیگه، اونی که ما از حیوانات دریایی اومدیم بیرون، درسته؟ ما حیوانات دریایی رو بحث کردیم سال گذشته، بعد پرندگان رو بحث کردیم، الان تو بحث چارپایان و انعام و شات و غنم بودیم، اینجا جای این نوع کراهت نیست. ما در پایان اطعمه و اشربه مکروهات و مستحبات رو یک جا انشاءالله یک بحث مستقلی خواهیم کرد. اما این که عرض کردم که حالا هم معانی که برای اینجا شده منطبق با لغته، نیان از نویه گرفته شده و در کتاب لغت، کتاب سها هست، فرهنگ هست، عمید هست، این کتاب ها نویان نویه رو معنا میکنه، گوشت تر و تازه حیوانی که سر میبرن، و امام هم همین معنا رو کرده. ملاحظه بکنید در ترجمه‌ای که مرکز آثار کرده، که اون معنای رجیع رو هم میخوام شما دیگه بدون شبهه داشته باشید. بله، شما ترجمه بهار رو مرکز آثار جلد 1 و 2 رو جدا جدا ترجمه کرده، بعد هم شما وقتی وارد میشید صفحه‌ای که میخواید مطلب تحریر رو ببینید وارد میکنید و جستجو میزنید، خیلی راحت میاره براتون ترجمهش. مترجم رو آورده، حالا اونم من میخواستم مرکز آثار برای اطمینان میخواستم خود مرکز آثار که متعلق به امام هست و بالاخره الان نوه امام بالاخره تحت نظر، برای اطمینان خودم به اینجا، ولی بله ترجمه کردم، این عبارت رو براتون بیارم من. حالا یه مقدار صفحات این تحریرهایی که ما و شما داریم با اینها ممکنه فرق بکنه، اما زیاد فرقی نداره. یه صلواتی مرحمت کنید. بله، این مسئله 33 رو در اینجا آورده که رجیع رو فضله معنا میکنه. مرکز نشر آثار امام خمینی اون مسئله 33 که یحرم و رجیع، رجیع رو معنا میکنه فضله، که همون روس و فرس و فضله همون معنایی که مکردیم. نین هم معنا میکنه، یعنی مسئله 31 رو هم همین گونه معنا میکنه. من دیشب بعد از اینکه لغت ها رو دیدم، وقتی به اینجا مراجعه کردم، دیدم اینها هم همینطور معنا کردن. این موجب اطمینان ما میشه. حالا البته مستندات عربه هم زیاد نوشته شده، ولی خب حالا این معنای و ترجمه فارسی که ما میکنیم یه مقدار لیطمئن قلبی میخواستم بشه، دیدم که این خیلی خوب همون گونه که در لغت ما انتخاب کردیم آورد. بسیار خوب. یه نکته دیگری هم در تحریر، بله، قبلا مطرح کرده بودند، اون نکته رو هم باز من اشاره بکنم که شما در این ترجمه تحریر باز یک مروری بکنید. بعد در این مسئله امام فرموده بودند که لا مسئله 36 لا اشکال فی حرمت القیح والوسخ، بعضی لغت ها وسخ گفتن، والبلغم و نخامه من کل حیوانه، که قیه رو عفونت معنا کردن، اینطور ظاهرا ما خودمونم همینطور معنا کردیم. بله، چی معنا کردیم؟ قیه زرداب، احسن، زردابه معنا کردیم. وسخ اون چرک رو، زردابه رو گفتیم، اونیه که یه جایی که زخم میشه بعد از اون که جلو خون ریزش گرفتی یه ماده زرد رنگی رو از خودش میده. وسخ رو گفتیم اون عفونت رو میگن، مثلا سینوس ها و گلو و اینا عفونت میکنه، دیدید عفونت شکل زرد و سبز دارن. بلغم اون آبیست که از کنار دهن مثلا گوسفند میبینید میریزه، البته نه هر آبی که میریزه، گاهی برفک میگیره و اون اصلا باید بیان منهدم کنن، از بین ببرن، تب برفکیه، گاهی تب برفکیه، اون آبی که راه میفته تب برفکیه، باید خیلی مواظب بود. بسیار خوب. این معانی که ما اونجا کردیم، نخامه را چی معنا کردیم؟ آب بیم. در این ترجمه فارسی باز من دیشب که پیدا کردم این ترجمه، دیدم اون هم همین جوره، یعنی تقریبا اطمینان پیدا کردم که اون چه که ما
از این لغات معنا کردیم مطابق با اون چیزی است که مرکز آثار به عنوان ترجمه تحریر قبول کرده. این مباحث ما در اطعمه و اشربه تا اینجا تمام و طبق ترتیبی که مرحوم امام دارن بعد از این مسئله رو مطرح میکنن، بعد از بحث حیوانات که آیا اونچه که نجس است اکلش جایز است یا جایز نیست. متاسفانه تو بحث روایات ما خیلی کم روایت داریم در این باب، ولی اجماع فقها ها رو داریم که اونچه که نجسه حرام خوردنش، و تو بحث آیات هم بعضی آیات که تصریح به رز کرده، ر و جیم و سین کرده، این رو تعبیر به نجس میکنن که اینها بحث داره، هم اون روایت هم این آیه انشاءالله روزهای بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.